الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ممكن است صحبت ما سوژه‌ای بشه براشون برای اینکه مطالب رو پیگیری بکنن، ثانیان کسانی هم که ریز مطالب براشون مفید نیست، کلیات بحث براشون مفیده، از این جهت که اگر علم تفصیلی پیدا نمی کنن یه علم اجمالی دارن که ما در زمان طول غیبت فقهای زیادی داشتیم که این مسئله رو مطرح کرد. بله، کسانی که اطلاعات کافی ندارند از مبانی فقهی ممکن است فکر کنند که یکی دو نفر از علما بیشتر مسئله ولایت فقیه رو مطرح نکردند و بیشتر به لحاظ موقعیت سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون بودن که این مسئله رو بهش رسمیت دادن. میخوام عرض کنیم نه، این چنین نبوده. بله، مبسوط الید نبودن فقها، اما مسئله جدیدی نیست، به طوری که الان به بعض از عبارت ها اشاره میکنیم ادعای اجماع در اصطلاح اصولی، اون هم به هر دو قسم اون، اجماع منقول و محصل، از بعض از علما شده و بعضی از بزرگان مسئله رو از ضروریات دین و مذهب شیعه دانسته. یعنی اگر کسی منکر شد، منکر یکی از ضروریات شد. من عبارتهای عربی اینها رو اکثرش اینجا یادداشت کردم، لیکن چون جلسه اقتضا نداره که بخوام همه عبارت‌های عربی رو بخونم، بعضیش عبارت‌ها رو میخونم که یه مقدار حساسه و بعض دیگرش رو به ترجمه اون اکتفا میکنیم. محقق کرکی در رسائل خودشون جلد اول صفحه 142 عبارتی دارد که ترجمه میکنم. فرمایند اصحاب ما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارد بر این که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا که از او تعبیر میشد به مجتهد در احکام شرعیه، یه چنین مجتهدی نائب از قبل ائمه هدا صلوات الله و سلامه علیه اجمعین، در حال غیبت امام زمان فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون، در تمام اون چه که نیابت درش راه داره. این رو می فرمان اجماع بین تمام علمای شیعه است، و چه بسا بعضی استثناء کردن ولایت فقیه رو در اجراء قصاص و حدود. تو این جهت میخوام بگم مسئله اختلافیه که بعضی میگن فقیه میتونه حدود رو جاری بسازه، بعضی میگن نه، اما در بقیه مسائل مسئله اجماعیه. رضا دنبالش می‌فرمان واجب است که مردم تحاکم بکنن نزد او، یعنی او رو حاکم بین خود قرار بدن و تسلیم در مقابل حکم او باشد، و چنین مجتهدی حق دارد شخصی را که بدهکاری خودش رو ادا نمی کنه اگه نیاز شد مال او رو بدون رضایت او مجتهد حق داره بفروشه و بدهکاری او رو رد بکنه. این مجتهد سرپرست اموال انسانهای مفقود هست، مفقود الاثر، و همچنین سرپرست اموال اطفال و انسانهای سفیه که رشد عقلی ندارن، و همچنین انسانهای مفلس و شکسته. دنبالش می فرماد والاصل فیه، دلیل در این مطلب که گفتیم این فقیه چنین ولایتی رو داره همان حدیثی است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کردن با سندی که دارن، و حدیث عمر بن حنظله رو که شب گذشته خوندیم اونجا نقل میکنه. باز می‌فرماد مقصود این حدیث عمر بن حنظله اینه که فقیهی که موصوف است به اوصافی که معین و مشخصه، چنین فقیهی منصوب از قبل ائمه ما علیهم السلام است، نائب از آنهاست در تمام اون چه که راهی برای نیابت داره، به مقتضای قول امام علیه السلام که فرمودن فإنی قد جعلته حاکما، من این مجتهد رو حاکم بر شما قرار دادم، و این استنابه نائب گرفتن بر وجه کلیست و ضرر نمیزنه که این نیابت گرفتن در زمان امام صادق علیه السلام بوده که اشکال دیشب با چهار جوابی که بود عرض کردیم، ایشون دیگه متعرض جواب اشکال نمیشه، فقط کلی میفرمان حکم ائمه علیه السلام و امرشون یکیه، فرق بین امام ششم و ائمه دیگه علیه السلام نیست. باز محقق کرکی در همون آدرس صفحه 270 در بحث گرفتن خراج که آیا فقیه میتونه مالیات رو در زمان غیبت بگیره یا نه، باز عبارت های مفصلی دارن که فرمان کسانی که از فقها در حال غیبت عهده‌دار اجرای حدود و دیگر مناسب امامت هستند، یقینا گرفتن خراج رو به طریق اولا اجازه میده، به خصوص اینکه محتاجین زکات یعنی فقرا در هر عصری موجودند، نیاز اینها رو باید بالاخره از یه طریقی جامعه اسلامی جواب بده و اون کسی که این منصب بر عهدشه فقیه جامعه شرایط هست. بعد ایشون محقق کرکی نام چند تا از علما رو ذکر میکنن که میفرمان اگر کسانی برن دقت بکنن در حالات بزرگان شیعه از مرحوم شیخ طوسی، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم علامه حلی با نگاه انصاف بره در عبارتهای اینا دقت بکنه، می فهمد که تمام این بزرگان همین مسلک رو طی کردن و هیچگاه در کتب خودشون این مطلبی رو که اعتقاد بر صحتش داشتن خالی نگذاشته. در کتاب شرائع الاسلام که بزرگان حوزه میدونن این ارزش این کتاب چیه، محقق حلی عبارتی دارن که بسیار از بزرگان عبارت ایشون رو توضیح دادن و حاشیه برش دادن. ایشون می فرمان یجب و ان یتولی صرف حصته الامام، حصت الامام علیه السلام الی الاصناف الموجودین من الیه الحکم به حق النیابه کما یتولا ادا ما یجب علی الغائب. بحثشون سر سهم امام هست که در زمان غیبت فرمان واجب است مجتهد عهده‌دار بشه و سهم امام رو به همون اصنافی که موجود هستن اینا رو در اونجا مصرف بکنه. دلیلشو اینطور می‌فرمان به حق نیابه، به خاطر اینکه حق نیابت از طرف امام زمان داره، نائب اوه. همانطوری که اموال شخص غائب رو یک مجتهد جامعه شرایط عهده داره که اینا رو به مصرف صحیح خودش برسن. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مسالکشون در توضیح این عبارت می‌فرماید من الیه الحکم به حق نیابت کیه؟ اون مشهدی که نیابت به عهدش گذاشته فرمان الفقیه العدل الامامی، فقیهی که عادل باشه، دوازده امامی باشه، الجامع لشرائط الفتوا، تمام شرایط فتوا رو داشته باشه، لأنه نائب الامام و منصوبه، نائب امام است او و از طرف امام زمان منصوب شده. باز محقق عظیم الشأن ما ملا احمد نراقی هستند در کتاب عوائد الایامشون می فرماین تمام آنچه که برای فقیه عادل هست و درش ولایت داره دو چیزه. اول اون که آنچه برای امام و پیغمبر، اون انسانهایی که سلطان حقیقی مردمند و حصون اسلام هستند، اون چه پیغمبر و ائمه علیهم السلام درش ولایت داشتن فللفقیه ایزن ذالک، فقیه در تمام اونها این ولایت رو داره، مگر اون که دلیل خاصی داشته باشیم به اجماع یا نص معتبری که مورد استثناء بشه. دوم، ولایت فقیه رو می‌فرمان در تمام کارهایی که مربوط به امور مردم هست، چه در امور دینی اونها چه در امور دنیایی اونها، کارهایی که حتما باید انجام بپذیره و هیچ رای برای ترک او نیست، یا عقلا یا عادتا یا از جهت اینکه امر معاد و معاش مردم بر اون کار متوقفه، باید اون کار انجام بگیره تا مردم به معاد یا معاش خودشون برسن، و کارهایی که چه فردی باشه چه اجتماعی و نظم امور دینی مردم یا دنیایی مردم مربوط به تحقق اون کاره، یا کاری است که شرعاً دین اسلام به او امر کرده، روایتی داریم یا اجماعی داریم، یا از جهت دلیل لا ضرر و لا ضرار، یا از راه اسر و حرج، یا از راه فساد بر مسلم، یا دلیل دیگه، خلاصه کاری است که از طرف شارع یا واجب شده اون کار انجام بگیره، یا حداقل شارع اذن داده که این کار انجام گرفتنش بلا اشکاله، اما مجری اون رو به عهده شخص معین نگذاشته که حتما شخص معینی اجرا بکنه، یا جماعتی، یا حتی شخص غیر معینی رو نگفته، فقط ما میدانیم این کار حتما باید انجام بگیره یا اذن درش داده شده، ولیکن مجری معینی نداره. ایشون میفرمان فهو وظیفه الفقیه، اینها وظیفه فقیه، و له التصرف فیه و الاتیان به، این فقیه هم حق تصرف در او داره و اتیان به او. بعد شروع میکنن ادله شو صحبت میکنن. مرحوم شیخ محمد حسن صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام، کتابی که هنوز فقهای معاصر ما در اجتهاد خودشون تکیه به کتاب ایشون دارن و در مستندات فقهیشون اعتماد به کتاب ایشون دارن، در حدود 44 جلد کتاب این جواهر هست، و شخصیت ایشون هم اینجا ما در شأنمون نیست که توضیح بدیم، فقط اجمالا عرض کنم استاد محقق عظیم الشأن حوزه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هستن، مرحوم صاحب جواهر الکلام. ایشون در جاهای مختلفی از کتاب جواهر مسئله ولایت فقیه رو مطرح کردن. در جلد 16 جواهر صفحه 178 می فرمان ظاهر اصحاب و فتوای علما در سایر بابهای فقهی که می بینیم عموم این نیابته، نیابت فقیه از طرف امام. بعد می فرمان بل لعل من المسلمات او ضروریات عنده، شاید بتوان گفت که این مسئله از مسلمات دینه و از ضروریات نزد فقه هاست. در جلد 15 421 و 422 در باب زکات، اونجا باز به یه مناسبت بحث زکات این مطلب رو مطرح میکنن. عبارت عربیش رو باز نمیخونم، ترجمه شو توجه کنید. فرمان: اگر ما قائل شدیم که فقیه میتونه در زمان غیبت زکات رو بگیره، نتیجه اینجا ظاهر میشه که برای مردم واجب است اجابت بکنن دعوت او رو. اگر گفت زکات بیارید به من بدید، واجب است اجابت بکنن، چون نیابت او عام است، همانطوری که مرحوم شهید فرمودن که اگر فقیه طلب کرد زکات را مستقیما یا به واسطه وکیل خودش، واجب است دفع زکات به او، چون او نائب امام است، نظیر شخص ساعی. ساعی اون کسی رو میگن که از طرف ائمه علیهم السلام منصوب میشد، شخصا میگفتن برو زکات مردم رو جمع. فرمان فقیه هم مثل شخص ساعی، اگر گفت زکات اموالتون رو بیارید، واجب مردم که برن بدن. بعد فرماد مشهد فوق ساعیه، بل اقوا من، به خاطر اینکه ساعی فقط نیابتش از طرف امام تو گرفتن زکاته، اما فقیه در تمام اون چی که برای امام وجود داره نیابت داره. جالبه این نکته ای که از صاحب جواهر است اینجا اینا توجه کنید. ایشون دنبال عبارت می فرمان اطلاق ادله حکومت فقیه، خصوصا اون روایتی که امام علیه السلام فقیه رو صریحا نصب کرده بودن، می فرمان یسیره من اول الامر، فقیه رو می بردش تحت آیه اول الامر. یعنی اول الامری که در آیه شریفه دستور داده به اینکه مردم واجب از اونا اطاعت بکنن، الذين اوجب الله علينا طاعته، هم اول الامری که خدا بر ما واجب کرده که از اونها اطاعت بکنه. بعد البته یه عبارتای دیگه دارم که این نکته‌ای که گفتیم در اموری است که راهی برای نیابتش برای فقیه باش، و تنها در احکام شرعیه فقیه نیابت نداره. در جلد 15 جواهر الکلام صفحه 540 می‌فرمایند افضل اینه که زکات رو به خود امام علیه السلام برسونه، و اگر امام متعذر هستن مثلا غائبن به فقهایی بده که مأمونین هستن، امین هستن و منصوبین از طرف امام علیه السلام. در جلد 21 جواهر صفحه 395 باز عبارت ایشون دارن، می‌فرمایند از حدیثی که امام علیه السلام فرمودن فإنی جعلته حاکما، من فقیه رو حاکم قرار دادم، این عبارت ظهور داره در این که ولایت عامه رو حضرت خواستن برای فقیه اثبات بکنن و منصوب بکنن، نظیر منصوب خاص. یعنی همونطور که اگر امام یه شخص معینی رو به اسم معرفی میکردن که این شخص از طرف من نائبه، بره تو شهر اصفهان و یه حکم خاص براش بنویسن، به مردم بگن واجب است در تمام امور دینیتون به اون مراجعه بکنید. ایشون میفرماد به همون نیابت خاص اگر امام می نوشتم، یک فقیه هم یه همچین نیابتی داره در تمام اموری که نصب شده از طرف امام علیه السلام. و بعد فرمان عبارت فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ ظهور در این داره که فقیه حجت است در اون چه که امام زمان درش حجت هست. وقتی حجته، حجت عرض کردم در پریشت جلسه که حجت یعنی قاطع عذر. وقتی امام علیه السلام می فرمان من فقیه رو حجت بر شما قرار دادم، یعنی اگر موافقت با دستور او کردید روز قیامت معذورید، ولو موافقت شما منجر به خلاف حکم الله شده باشد، و اگر مخالفت با دستور فقیه کردید عذری ندارید، ولو روز قیامت تصادفاً کار شما موافق شده باشه با دستور امام زمانتون، باز معذور نیستید. یعنی مورد سوالید که چرا مخالفت کردید، شما که مشهد نبودید به چه دلیل مخالفت کردید. عبارت دیگه دارن می فرمان کتب اصحاب ما این مطلب آنچنان درش مملو و پره که انهو مفروغ عنه این مسئله نزد فقها، به این که در زمان غیبت مردم باید رجوع کنن به فقیه. بعد ایشون صاحب جواهر عبارت ماقه کرکی رو نقل میکنه که ماقه کرکی میگه اتفق اصحابنا، اصحاب ما اتفاق بینشونه، یعنی هیچ کس خلاف این حرف نزد که فقیه نائب از قبل ائمه علیه السلام. این تیکه عبارت رو توجه کنید، صاحب جواهر الکلام این شخصیت بزرگ عالم تشیع بعد از اینکه این صحبت ها رو داره می فرماد فمن الغریب، غریب با غین، یعنی از عجیب های کلمات و نکات اینه وسوست و بعض الناس فی ذالک، از چیزای غریب و تعجبی اینه که میبینیم بعضی وسوسه کردن در این مسئله، و ظاهرا این افراد طعم فقه را هیچ نچشیده اند. ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و نفهمیدند از لحن گفتار ائمه علیهم السلام و سر و رمزی که در گفتار اینها بوده، و تأمل نکردند مراد از قول حجت خدا علیه السلام رو که فرمودند انی جعلته علیکم حاکما قاضیا حجتن خلیفتن. امام علیه السلام فرمودن من فقیه رو حجت بر شما قرار دادم، خلیفه و حاکم. و نظیر این عبارت ها باز هست که ازش ظاهر میشه، معلوم میشه که امام خواستن نظم در زمان غیبت را برای شیعیانشون ایجاد بکنن. منصب رو به فقها ها بعد می فرمان و بالجمله المسئلتون من الواضحات التي لا تحتاج الى ادله، مسئله از واضحاتی که اصلا نیاز به هیچ دلیلی نداره. در جلد 22 صفحه 155 یه عبارتی دارن که راجع به اینه که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل که ولایت رو بپذیره و حتی میتونه دیگر رو هم از طرف خودش منصوب بکنه. عبارتی رو صاحب جواهر از استاد خودشون مرحوم عاشق جعفر کبیر کاشف الغطا اونجا نقل میکنه.
باز در جلد 22 صفحه 195 می فرمان منصب فقیه منصب امام است. در جلد 40 صفحه 18 و 19 می فرمایند مجتهد حق داره که نصب بکند یکی از مقلدین خودشو برای قضاوت، آنگاه اون قاضی حکمش حکم مجتهد است و حکم مجتهد حکم ائمه علیهم السلام و حکم ائمه حکم الله تعالی شأنه. بعد می فرمان بل کاد من القطعیات، کاد یکون من القطعیات. این نکته ای که گفتم نزدیک به اینه که از قطعیات دین ما بشه. در جلد 40 صفحه 65 فرماید فقیه حجت از طرف امام علیه السلام است بر مردم، همانطوری که امام حجت الله است بر مردم، بلکه فهمیدی که مجتهد ولی است. بل ظاهر دلیل این است که حجیت قول فقیه بر حسب حجیت قول امام علیه السلام. مرحوم محقق همدانی حاج رضا در کتاب مصباح الفقیهشون که عرض کردم این کتب رو بزرگان میدونن چقدر ارزشمنده، در صفحه 160 و 161 کتاب الخمسشون میفرمان اون چی که ظاهر میشه به دقت در توقیعی که از امام عصر علیه السلام هست که همین توقیع عمده دلیل نصب فقیه این است که فقیه می نشیند، اون فقیهی که متمسک به روایات ائمه هست به جای امام زمانش می نشیند، به این که عوام شیعه توده مردم باید به او رجوع کند در تمام اون چه که اگه امام ظاهر بودند براشون واجب بود به امام رجوع کنند، یعنی امور سیاسی، امور نظامی، امور حکومتی، در امور قضاوتی، در امور فتوایی، تو تمام اینها. بعد می فرمان این نکته به خاطر اینه کی لا یبقى شیعته متحیرین فی ازمنت الغیبه، این به خاطر این که امام علیه السلام میخوان شیعیانشون در زمان غیبت متحیر نباشد، ندونن چه بکنن، وظیفه معلوم و مشخص باشه. باز سید بحرالعلوم هستن میفرمان ثبوت این ولایت برای شخص فقیه ولو فی الجمله از نکاتیست که هیچ بحثی درش نیست، بعد از این که اجماع داریم در این مسئله به هر دو قسم او، یعنی هم اجماع محسن داریم هم اجماع منقول. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرمان ولایت فقیه در اموری که مورد ابتلای مردمه امریست روشن و نیاز به حدیث مقبوله عمر ابن حنظله اصلا نیست، بدون اون حدیث این مسئله جز بدیهیات. علمای دیگری هم هستن دیگه فرصت نیست، من بعضشون اینجا یادداشت کردم عبارتشون رو و اونچه که اصل در کلام ما بود عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که در شبهای قبل بسیاری از اونها رو در توضیحات که عرض کردم لابلای عرایزم گفتم، در کتاب البیعشون جلد 2 صفحه 479 ایشون می فرمان که فقیه هم در امور قضایی هم در امور حکومتی و هم در امور فتوایی این منصوب از طرف امام علیه السلام. آنچه که امشب میخوام تذکرن عرض بکنم و فردا شب باز احتمالاً چند مطلب رو به عنوان تذکر توضیح بیشتری خواهم داد انشاءالله به حول قوه الهی. مسئله ایست که مورد ابتلاع ما الان شده و اون مسئله غم زدن هست. ما مسئله رو گاهی از بعد شرعی او ملاحظه میکنیم، گاهی از بعد حکومتی و نظامی، مسئله سیاسی او. از جهت مسئله شرعی، همونطوری که رهبر معظم در بیانیه خودشون هم اشاره کردن، اینه که دلیل شرعی در روایات ما بر این مسئله وجود ندارد و آنچه که فقهای قبل از ما فتوا می دادن بر او، حالا یا فتوا بر استحباب یا جواب، تنها دال بر اینه که این کار ممتنع نیست، اما چون دلیلی بر لزوم اون نبوده فتوای بر لزوم اون نمی داده. دستگاه چون دستگاه سید الشهدا علیه السلام و عزاداری مربوط به اون حضرت بوده، فقهای قبل نظر نداشتن که مردم رو در این مسئله محدود بکنن. لذا تنها مطلبی که داشتن و بالاترین فتوایی که میدادن، فتوای به این که این کار برای امام حسین علیه السلام جایزه یا حد اکثر مستحبه، مشروط به این که ضرر جسمی مهمی به خودش وارد نکنه. بنابراین همون فقهای قبلم اگر ازشون سوال میشد فلانی میدونه در اثر غم زدن ضرری بهش وارد میشه، نه اجازه نمیدادن. اونجا مسئلهش حرمته، اون دیگه اتفاق بین همه فقها هست. مسئله رو رهبر معظم از دید دیگری مطرح فرموده. فرمودن گاهی انسانی ممکنه مخفیانه بره غم بزنه، اونجا باید ضرر شخصی او رو ملاحظه بکنه. یعنی اگر ضرر شخصی وجود داره حرام، اون ضرر شخصی متنابه ممکنه جانش مثلا در خطر بشه یا به عقل او ضربه ای وارد بکنه، اینجا ولو داخل خانه خودش اون حرام است و جایز نیست. و اگر ضرر شخصی نداشته باشه، تو منزل خودش بخواد بزنه اشکالی نداره. اما بعد فرمودن که تو زمان ما الان مسئله تنها مسئله شخصی نیست. اینکه فقهای در زمان گذشته این ملاحظه رو داشتن و درستم بوده ملاحظشون، به خاطر اینکه اون زمان انقلابی مثل انقلاب ما اتفاق نیفتاده بود، دشمنان حساس نشده بودن رو انقلاب ما و افرادی از توده های مردم در سراسر جهان متمایل به انقلاب ما نشده بودن. الان زمان ما این چنین نیست. الان توده های مردم در سراسر جهان متوجه انقلاب ما شدن و میخوان حقانیت انقلاب ما را، دین ما را، تشیع ما را با دلیل بفهمند. اون وقت اگه ببینن خرافاتی، کارهایی که از نظر عقلی و چه صحیح نداره انجام بگیره، شاید وهمی برای دین در ذهن اونها ایجاد بکنه که فکر کنن تمام دین ما معیارهاش و عدلش بر اساس همینه. لذا رهبر معظم با کمال احترامی که به فتوای فقهای قبل گذاشتن و فرمودن فتوای اونها درست بوده، از اینجا اونها ملاحظه ضرر شخصی رو میکردن، و اگر همونها در زمان ما بودند و این موقعیت انقلاب ما رو میدیدند، میدانستند که الان ضرر رو از دو جهت باید در نظر بگیرند، هم ضرر شخصی هم ضرر اجتماعی. اینجاست که الان ضرر رو باید از حیث اجتماعی که یه ضرر بزرگتریه باید در نظر گرفت. اینکه من بخوام شخصا کاری بکنم که مضر به دین من باشه، نه، کسی چنین اجازه ای ندارد. اینه که ایشون فرمودن الان نه به لحاظ ضرر شخصی، که اگر ضرر شخصی باشه فتوای رهبرمون هم موافق همون فتوای علمای قبل، از این جهت اون فتوای هیچ فرق نمی کنه. یعنی فتوای ایشون هم اگر از نظر ضرر شخصی ازشون سوال بشه، می فرمان اگه ضرر شخصی متنابعی هست حرام، اگه ضرر نباشه اشکال نداره. ولیکن با توجه به موقعیت فعلی انقلاب شو فرمودن نه، الان به نظر بنده این کار حرام و ممنوع. با توجه به این نکته مسئله از نظر فقهی تا اینجاش روشن و معلوم. یه نکته‌ای که میخوام به دوستان عرض کنم اینه که دانستن مدرک دلیل برای شماها و توده مردم و بنده که مشهد نیستم اصلا لازم نیست. بنده حق ندارم دخالت بکنم توی این مسئله بگم به چه دلیل رهبر معظم اینو فرموده، اینی که الان بین ما هم رایج شده این مسئله. شما یا در مسئله ولایت فقیه اشکال دارید، برید تحقیق بکنید مسئله رو حلش کنید. چنانچه اگه شما یه تحقیقی کردید برای معالجه میخواد به یه دکتر مراجعه بکنید، همینطوری که خودتون به دکتر نمیسپارید، اول یه تحقیق میکنید ببینید که کدوم یکی از این دکترها مهارتشون و حذاقتشون بیشتر از دیگران، تحقیق میکنید. بعد که تحقیق کردید در تحقیقتون به نتیجه رسیدید که فلان دکتر متخصص در این رشته است، وقتی مراجعه به طبیب کردید دیگه حالا تقلید میکنید از اون. این تقلید تقلید کورکورانه نیست، تقلید بر اساس تحقیقتونه. بله یه وقت تحقیق نکرده، هم تو رفتی تابلوی دکتر نگاه کردی دید که نوشته است متخصص فلان، هم تو رفتی بهش مراجعه کردی، بعدم دکتر یه تبعاتی میکنه مطمئن نیستید که عمل بکنید یا نه. اینجا ممکنه بهش بگید به چه دلیل من عمل بکنم، دکتر میگه برو فضولی به تو مربوط نیست، تو اگه اومدی پیش دکتر مریض باید آنچه من میگم عمل بکنم. نقص مال دکتر نیست، دکتر حق داره این حرفو بزنه، نقص مال اینه که چرا تحقیق نکرد. ما در امور دینمون ابتدا تحقیق میکنیم. خبرگان وقتی که نشستن و با تحقیقات خودشون تشخیص دادن که ولی فقیه کی باشه، دیگه دنبال شما تقلید میکنه. این چون و چراهای این تردیدهایی که گاهی شنیده میشه بعضی از افراد متدین ما احیانا متاسفانه دارن و گاهی در ذهن گاهی به زبان میارن، این تردیدها همه ناشی از اینه که در مسئله ولایت فقیه اینا کم دارن، تحقیق درست نکرده. لذا از تمام اینایی که این صحبت ها رو میکنن ازشون سوال کنید، بگید منصب ولایت فقیه تو میدونی در چه حدیه، لزوم تبعیت از ولی فقیه میدونی به چه دلیلیه. یک نفر از اینا که اشکال دارن توی مسئله جواب اون مسئله رو هم نمیتونن بدن. پس اشکال ولی این مسئله نیست، اشکال تو تحقیقشونه. تحقیق نکرده برو تحقیق بکن. اما بعد از اینکه تحقیق کردی حق به این که چرا نداره هیچ کس، یعنی تمام توده مردم اینجا در مقابل او حکم عامی رو داره، همه براشون تبعیت واجب. مسئله ما از جهت اصلا مطرح میکنه، نیاز به فرمان ایشون در این بیانیه و توضیح مدرک او برای ما نیست. رهبر انقلاب مدرک رو توضیح دادن، مدرک برای اون اینکه مشاهدن درست اما من و شما فکرمون حتی مشغول مدرک صحبت ایشون هم نباید بکنه. ما مقلدیم و مطیع، تبعیت محض میکنیم و هیچ گونه تردیدی توی این مسئله حتی در فکر خودمون هم نداره. حجت رو داریم، دلیل هم داریم، تحقیقمون در مسئله ولایت فقیه، اونجا میشینیم خوب تحقیق میکنیم. بعد که شناختیم وجوب تبعیت از ولی فقیه رو فهمیدیم، دیگه مسئله برای ما حل میشه. لذا این مسئله رو من از شهری اینجا وظیفه مدعرض بکنم. حالا یا کسی اون عرق مذهبی و تدین تو وجودش نیست، رو هوا هوس میخواد کار بکنه، یا احیانا بعضی در اثر تکرار یه عمل سالهای زیاد این کارو کرده، تکرار عمل کم کم عادت شده براش، حالا باورش نمیشه که امسال میتونه ترک بکنه یا نه، اینا تمام دیگه وساوس شیطانی و افکار نفسانیه که زین لهم الشیطان اعمالهم. سوالات که شده مربوط به فعلا بحث ما نیست، خصوصی بعد از صحبت بیان جوابش عرض کنم. تا اینجا بحث ما تمام، ان شاء الله فردا شب باز مقداری توی زمینه و چند تا تذکر میخوام تذکرای عمومی عرض بکنم به حول قوه الهی. امشب من حالم زیاد مساعد نبود، گفتم روزه نمیخوام بخونم، اما دوستان خواهش کردن ولو یه سلامم هست عرض بکنم. امیدواریم که مدعان عزیز کمال فیض رو به همه ما بدن و استفاده خوب بکنیم. اونی که فقط از دوستان باز خواهشانه اینجا عرض میکنم و میخوام اینه که هر جا نشستید رعایت خلوص، ولو در عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام خلوص باید باشه. این که بعضی حدیث تباکی رو معنا میکنن به این که تباکی یعنی خودشو به گریه زدن بزنه و ریای در گریه اشکال نداره، نه این درست نیست، برداشت غلط از حدیث. تباکی یعنی اگه گریتم نمیاد حرمت جلسه رو نشکن، حداقل به حرمت ظاهری جلسه خودتو شبیه گریه کنندگان در بیار. اما دیگه این معنیش نیست که حالا که خود شبیه گریه کنندگان میخوایی در بیاری ریا بکنی تو این کار برای رفیق، نه بلند شما رو یه گوشه جلسه یه جدیه بنشین، باز تباکی بکن برای خدا به احترام جلسه امام حسین علیه السلام. اصلا مثل تباکی که انشاءالله اینجا نیست، همه ما اهل بکا باید باشیم. وقتی امام زمانمون تو این ایام گریان و محزون، کدوم شیعه است که دلش امشب نشکنه و اشک جاری نباشه؟ جلسه مال امام زمان علیه السلام، صاحب عزا اون بزرگوار هست و امیدواره، نه به لیاقت ما که ما هیچ لیاقت نداریم، حتی همین درخواستشم که میخوام بکنم به زمانم خجالت میکشم، اما فضل امام زمانمون و رحمتشون اونقدر زیاده که ما رو به طمع میاندازه، اونچوری که لاغش نیستیم ازشون درخواست میکنم. از دوستانی که در گوشه کنار جلسه نشستن خواهش میکنم اونا هم دعوت بکنن امام زمان رو به جلسه تشریف بیارن. به ورود امام علیه السلام جلسه من امشب استفاده خوب ببریم از جلسه انشاءالله. جوانهای عزیزی که مرتب میاد التماس بکنید که میخواد دستتون تو دست امام زمان باشه، هدایت بشی، من که واقعش نمیدونم جوابتون رو چی بده، هیچ بلد نیستم، ولی که فقط میگم موقعیت خوبی دارید. سفینه النجات سید الشهدا، بار کن یه جوان چند شب پیش اومده بود اینجا، یه جوری التماس میکرد به من، میگفت فلان میخوام بیام تو این جلسه گریه بکنم، دکتر اجازه نداده گریه بکنم، چه بکنم؟ و گفت میخوام برم مشهد، یه چیزی به من بگو اونجا به امام معصوم علیه السلام بگم، چیکار کنم؟ من دلم میگیره، میخوام تو این جلسه گریه بکنم، اشک بریزم، اما چه کنم؟ دکتر اجازه نداد. متحیر شدم چی جواب این جوان بدم. اونی که به شما میگم اینه که قدر این اشکای چشمتون رو داشته باش. به امام حسین بگید اون روزی که دکتر میگه گریه نکن رو من نمیخوام، اون روز اصلا تو عمرم داشته باشه. اونی که به این برادر عزیزمون گفتم اونجا رفتی، اولا ما اینجا دعات میکنیم، حالا امشب دعاش کن. گفتم ما اینجا دعات میکنیم، شما اونجا ما رو دعات کن. اما نمیدرسم چی بگم. آخر بهش گفتم اونجا به امام معصوم علیه السلام بگو من میخوام برای جدتون گریه بکنم، اگه میخواد گریه بکنم خوب کنید. حالا صلی الله علیک يا أبا عبد الله عجب شبي يا شاب آیا امشب میشه سوار کشتی بشیم؟ دستمونو به لب کشتی بگیریم. روایت داره اگه توی جمعی یک نفر مورد ترحم قرار بگیره، تمام اون جمع مورد ترحم قرار بگیره. حالا اگه تو این جمع ما امیدوار باشیم به اون یک جوان که یک گوشه در فکر خودش سیم رو وصل میکنه، ارتباط رو برقرار میکنه، این انتظار به جایی از این جلسه. یا حسین یا ابا عبدالله السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين يا الله على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. یه بار دیگه این چهار تا سلام رو حتی تحمیل نمیخوام بکنم، این کسی مایل نیست. نه، دوستان همه با وضو شرکت میکنن تو جلسه. تصور کنید مقابل ذریع مقدس حضرت عباس علیه السلام ایستادید بعد از اینکه زیارت سید الشهدا علیه السلام رو خوندید. چهار تا سلام رو به نیابت از امام زمان ما میخوام بدید، یعنی سلام میدیم انشاءالله سعی میکنیم دستگل دیگه دستگل کاملی باشه. یه اون شرایطی که میخواد خودتون ببینید چیه. از خدا بخوای ثواب این چهار تا سلام رو ما به نیات از امام رضوان علیه السلام هدیه کنیم دستگل خدمت امام رضوان علیه السلام. یه اونی که امشب از دست ما برمیاد. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. يا ليتنا كنا معي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم.